سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی در پیرامون دین و عرفان. ما هر دو اینها رو جداگونه در برنامه های متفاوت خدمتون عرضه کردیم. فکر کردیم شاید یک یا دو برنامه در ارتباط با هر دو این مطلب باشه، هر دو این مقوله باشه که بتونیم ببینیم چه اثراتی دین و عرفان روی هم میتونن داشته باشن و تنگاتنگ اینا با هم ارتباط دارن و بحث موارد بحثی در جلسات مذهبی و غیر مذهبی و همچنین عرفانی هست همیشه. فکر کردیم که در بحث در این مورد رو از آقای انتظام دعوت کردیم که تشبیرد اینجا و تعداد سوالاتی که معمولا مطرح هست با شما در میون بذاریم و ببینیم حالا یک برنامه یا دو برنامه بتونیم ادامه شدیم. خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید آقای انتظام.
خیلی ممنون. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از شما که مقدمات گفتگوی امروز فراهم کردید.
خیلی متشکرم. اجازه بدید من سوال اول رو مطرح کنم. شاید در ارتباط با این دو مطلب عرفان و دین بعد نباشه ما یه تعریف به صورت اختصار از هر کدوم از اینا داشته باشیم که اون مبنای بحثای سوالات بعدیمون و جوابایی که من از شما خواهیم شنید باشه.
برای منم فکر میکنم این مطلع خوبی برای ورود به این بحث مهم هست که با تعریف شروع کنیم. اصولا در هر زمینه‌ای که ما وارد میشیم، اما از اینکه این بحث فلسفی باشه، علوم تجربی باشه و زمینه های دیگه، معمولا با تعریف شروع میکنن. تعریف کاری که میکنه اینه که یک حصار و چهارچوبی برای اون موضوع قرار میده که اون موضوع رو از موضوعاتی که شبیه اون هستن تفکیک کنه و جدا کنه و بعد همین باعث میشه که ما بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. اما در مورد تعریف دین باید گفت که ما یک تعریف جامع و کاملی از دین نداریم که بتونه همه رو اقناع کنه. دلیلش هم این هست که اساساً در طول تاریخ ما ادیان فراوان داشتیم. تنوع زیادی در ادیان در طول تاریخ بوده. مثلا ما در جوامع ابتدایی مثل جوامع قبیلگی ادیان ساده هم داریم، مثل تابو، فتیشیسم، بت پرستی. و در جوامعی که پیشرفته تر هستن یا به تعبیر انگلیسی زبان ها کامپلکس تر هستن، ادیان پیشرفته داریم، یهودیت، مسیحیت، اسلام، آیین بودا. و همین کثرت ادیان باعث میشه که ما نتونیم یک تعریف جامع و شاملی ارائه بدیم که همه اونها رو در بر بگیره. لذا وقتی که ما میخوایم یک تعریفی از دین ارائه کنیم، باید به این محدودیت ها واقف باشیم. اما شما هر تعریفی که از دین بکنید، لاجرم یک دین ویژه‌ای رو مد نظر دارید. فیلمثل وقتی که یک مسلمان میخواد دین رو تعریف بکنه، با عطف نظر به اسلام هست که دین رو تعریف میکنه. در تعریف یک مسلمان ادیان شرقی توش جایی نمیگیرن. ادیانی مثل آیین هندو، بوداییزم، شینتو که آیین کهن چینی ژاپنی ها هست، در این تعریف مسلمان از دین جای نمی گیرن، چون که اونا ادیان وحیانی نیستن، ادیان آسمانی نیستن، ادیانی نیستن که خداوند به یک رسولی وحی کرده باشه و بعد اون وحی خداوند رو به مردم ابلاغ کنه. اما اگه بخوایم حداقل در حوزه‌ای که مردم ما باش آشنایی دارن یک تعریفی بدیم که به هر حال به حوزه ابراهیمی تعلق داره در دیانت و این تعریف به هر حال باز جامع نیست، کامل نیست، اون تعریف میتونه این باشه که دین یک آیینی هست که بر مبنای باور به یک خدای خالق هست، خدایی که آفریننده هستی هست و اون خداوند برای هدایت انسان‌ها رسول میفرسته، پیامبر میفرسته و اونها هم پیام خداوند رو به بندگان ابلاغ میکنن. دین عبارت است از عقاید و احکام و همینطور اخلاق، و اگر کسی این عقاید رو داشته باشه، به اون احکام تبعیت کنه و قواعد اخلاقی رو مد نظر داشته باشه، به سعادت دنیوی و اخروی میرسه. اجالتا این یه تعریف کلی هست که میشه از دین ارائه داد. اما عرفان در لغت به من از معرفت میاد، یعنی شناخت و شناسایی، و اصطلاحا وقتی که گفته میشه عرفان، مراد یک متد و روش ویژه‌ای هست برای شناخت حقایق معنوی در این عالم و همینطور نزدیک شدن به اون حقایق، یعنی یا یگانه شدن با اون حقایق. لذا عرفان هر دو اینها رو مد نظر داره، هم کشف حقایق معنوی در این عالم و همینطور نزدیک شدن به اون حقایق و درونی کردن اون حقایق، یگانه شدن با اون حقایق. ابو علی سینا یک کتاب مشهوری داره به اسم اشارات و تنبیهات که یک کتاب مهمی است در زمینه حکمت و عرفان. در اون کتاب ابو علی سینا یک تعریفی ارائه میکنه برای عارف و اون رو در تقابل با عابد و زاهد قرار میده که من یک پاراگرافی از اون کتاب رو میارم که من فکر میکنم راهگشا است برای بقیه صحبتهایی که در این نوبت میکنیم. ابو علی سینا در اشارات میگه آن که از تنعم دنیا روی گردانیده است زاهد نامیده می شود، و آن که بر انجام عبادت مانند نماز و روزه مواظبت دارد عابد خوانده می شود، و آن که ضمیر خود را از توجه به غیر حق باز داشته و متوجه عالم قدس کرده تا حق در آن بتابد به نام عارف شناخته می شود. این تعریف به نظر من جالب و زیبایی هست از مفهوم عابد، زاهد و عارف. البته اینا خدمتتون عرض کنم که این عابد، زاهد و عارف اینا مانعت و جمع نیستن، یعنی یک فرد در آن واحد میتونه هر سه تا اینها رو هم باشه، اما اجالتا یه تفکیک خوبی ابو علی سینا قائل شده بین این سه تا. ببینید، پس بنابراین عنصر مقوم عرفان معرفت هست، اما این معرفتی که در عرفان ازش صحبت میشه، بر اون تأکید میشه، با معرفتی که در فلسفه و در علوم تجربی حاصل میشه یه تفاوتهای کلیدی داره. در فلسفه اون معرفت از با برهان و استدلال و استفاده از عقل مجرد حاصل میشه، در علوم تجربی با مشاهده عینی هست که به معرفت و دانش میرسید. اون معرفتی که در عرفان یافت میشه و عارف به دنبال اون هست، از طریق صفای باطن و پاکی و طهارت درون حاصل میشه. یعنی اول عارف به دنبال این هست که طهارت باطنی پیدا کنه، ضمیر و قلب پاکی داشته باشه. خب این چطوری میسر هست؟ از طریق مجاهده با نفس، تهذیب نفس و ریاضت کشی در معنای عامش هست که میتونه درون خودش رو پاک کنه. وقتی که درون پاک شد، دو تا میوه شیرین به دست او میده. اولیش خب این هست که دیگه از رذایل اخلاقی، از زشتی ها و پلیدی ها دور میشه و لذا این یک شخصیت و منش نیکویی پیدا خواهد کرد. و دومش این هست وقتی که درون آدمی پاک شد، خداوند که منشأ پاکی ها در این عالم هست، حالا در اون ظرف پاک خودش رو ظاهر میکنه، نور خودش رو در اون وجود پاک میتابانه، و حالا عارف با این نوری که خداوند در وجود او تابانیده میتونه جلوی خودش رو ببینه، میتونه حقایقی رو در این عالم ببینه و بفهمه، که اجالتا ما در ادبیات فارسی خودمون به اون میگیم بصیرت، یعنی اون یک بصیرت باطنی پیدا میکنه. اجالتا این دوتا تعریفی از دین و عرفان هست که اجمالا میشه مطرح کرد.
خب در این قالب نگاه کنیم آقای انتظام، هر دو این تعریفی که کردیم، هم دین و عرفان، این برمیگرده به شخص، یعنی یک شخص هست که دین داره، دینی برای خودش انتخاب میکنه، و شخص هست که در قالب مطالب عرفانی زندگیش رو پیش میکشه، پیش میبره به اصطلاح. خب حالا ببینیم واقعا این دوتا غایت نهایی این دوتا چی هست؟ یعنی یک آدم دیندار میخواد به چی برسه؟ یعنی روش رو، اگه روشی رو انتخاب کرده و عارف داره به کجا میره؟ و آیا موقعی که به اونجا رسیدن هر کدوم از اینا استپ بعدی چیه؟ متوجه هستی؟ بله. یعنی میخوام ببینیم که هدف و غایت چی هست. بله. و حالا تو سوالات بستگی داره که من چه پاسخی بگیرم، ممکنه یکی دوتا مطلب در ذهنم بیاد دوباره.
اینم باز یه سوال بسیار فربه و مهمی هست، این که خب به هر حال دین و عرفان هر دوی اینها یک غایت قصوایی دارن، یک هدف نهایی دارن و طبیعتاً یک فرد دیندار و یک عارف میخواد در این سلوکش به یک هدفی و به یک مقصدی برسه. ببینید در مورد دین پاسخ دادن به این که غایت و هدف نهایی چیه قدری دشوار هست. دلیلش هم من در سوال پیشین عرض کردم که ما در ادیان جهانی کثرت و تنوع زیاد میبینیم. اینطور نبوده که همه ادیان جهانی یک منشأ واحد داشته باشند. یک فرد خاصی این ادیان رو به قول معروف نشر و تألیف کرده باشه. چون اگه یه فرد واحد یک منبع و منشأ واحدی بود، به قول انگلیسی زبانها یه میشن استیتمنت واحدی هم همه ادیان داشتن. اما اینطوری نیست. ادیان جهانی کثیرن، منشأهای کثیری داشتن و به خاطر همینم چون مشربها در این ادیان متفاوتن، طبیعتاً غایات و اهداف هم متفاوت خواهد بود. اما قالب دین پژوهان معاصر معتقدند که فانکشن و کارکرد اصلی دین، اون هدفی که دین دنبال میکنه، معنادهی به زندگی دینداران هست. اگه بخوام به زبان انگلیسی بگم که دوستان که در کشورهای انگلیسی زبان هستن، این میشه که The primary function of religion is to give meaning to people's life. دین پاسخ یک سری پرسش‌های مادر، یک سری پرسش‌های بنیادین رو به آدمی میده. چون ما آدمیان یک سری پرسش‌های وجودی داریم، existential questions. از کجا آمدم؟ به کجا میرم؟ خلقت برای چی بوده؟ آیا خدایی در این عالم وجود داره یا نداره؟ آیا انسان روح داره یا نداره؟ ما به کجا خواهیم رفت؟ اینا یک سری سوال‌ها و پرسش‌های بنیادین و مهمی هستند که بالاخره در ذهن غالب آدمیان وجود داره. دین به نحوی پاسخ این سوالات بنیادین و وجودی رو میده که آدمی رو متوجه بکنه که در یک جهانی داره زندگی میکنه که قانونمند هست. این جهان ضابطه داره، قواعد و مقرراتی بر اون حاکم هست. این جهان همینطوری بی حساب و کتاب نیست و در نهایت در یک جهانی که منضبط هست، قانونمند هست، به حساب و کتاب داره، حسابرسی هم به دنبالش خواهد بود. یعنی شما هر عملی که انجام میدید بازتاب به عمل خودتون رو در یک جایی به هر حال خواهید دید. یعنی حسابرسی داره این عالم. خب اگر کسی چنین درک و تصوری از زندگی داشته باشه، بعدن حالا میتواند بفهمه که چه باید بکنه. یعنی پاسخ چه باید کرد رو میتونه داشته باشه و اجالتاً دین یک چنین کاری با پیروانش میکنه. یعنی اون پاسخ به اون پرسش ها رو میده، اون رو متوجه به معنادار بودن زندگی میکنه و اینکه در این جهان چگونه باید زندگی کنه. البته اگه شما به کتاب‌های دینی که در سنوات قبل تألیف شده توسط متکلمین، فقیهان و روحانیون، اونها یه اهداف خاصی برای دین تعیین میکنن. مثلا اون کسانی که مشرب اکنونی اینجایی داشتن، یعنی بیشتر مرادشون این بوده که دین به هر حال یک فایده هایی برای زندگی این جهانی بشر داره، معتقد هستن که هدف نهایی دین پرورش اخلاقی انسان ها هست، که دین آمده راه و رسم چگونه خوب زیستن رو به آدمی تعلیم بده. اون کسانی که آخرتگرا بودن گفتن که هدف از دین تأمین آخرت بشر هست، یعنی یک سری کارهایی رو شما در این دنیا انجام میدید، نتیجه و ثمرش رو در جهان دیگری خواهید دید و لذا هدف دین این هست که انسانها رو به بهشت ببره. البته فقیهان مسلمان یک هدف دیگری هم برای دین سراغ دارن و اون اداره جامعه انسان هاست که خب این بسیار بحث مناقشه برانگیزی هست و حتی خیلی از اندیشمندان متأخر و نوگرای مسلمان با این موافق نیستن که دین برای تأمین حوایج دنیوی بشر هم آمده باشه. حالا تو یادم آمد، اینم خدمتتون عرض کنم، در قرآن کریم یه هدفی هم اضافه بر اینها ذکر شده، حتما شما که به قرآن آشنایی دارید این رو سریع به خاطر خواهید آورد، اقامه قسط هست. میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم، انا انزلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والحکمه لیقوم الناس بالقسط، ما این پیامبران رو فرستادیم، کتاب و میزان فرستادیم که مردم برای قسط یعنی عدالت اجتماعی قیام کنن. لذا یکی از اهدافی هم که قرآن برای دین مراد میگیره و سراغ میگیره همین عدالت اجتماعی هست. خب این اجمالاً اهدافی بوده که برای دین ذکر شده. در مورد عرفان من فکر میکنم مسئله قدری ساده تر باشه، یعنی اونجا راحت تر میشه به غایت قصوای عرفان نظر کرد و پاسخ این سوال رو داد. شما اگه که به همه سنت های عرفانی رجوع کنید، لاجرم در همه اونها هدف و غایت نهایی عارف رو اتحاد با منشأ هستی میدونن. یعنی هدف عارف در سلوک عرفانیش این هست که اولا سرمنشأ این هستی رو کشف کنه و دوم این که خودش رو به اون متصل کنه. یعنی هدف سلوک عرفانی در حقیقت یگانگی با اون حقیقت غایی و هدف و حقیقت نهایی در این عالم هست. ما که مسلمان هستیم، عارفانمون بر این منشأ نهایی هستی، بر این حقیقت برتر اسمشو میدارن خداوند و برای این خداوند هم یه تعبیر دارن، الله. پس بنابراین یک عارف مسلمان در سلوک عرفانی خودش به دنبال اتحاد و یگانگی با الله و خداوند هست. نام این رو عارفان مسلمان فنا میذارن، فناء فی الله. یعنی غایت قصوای یک عارف مسلمان فانی شدن در حق هست، فنای فی الله هست. کسانی که در ادیان شرقی سیر و سلوک میکنن، در آیین بودا فی المثل، نامی که بر این یگانگی با حقیقت برتر میگذارن به قول انگلیسی زبان ها میشه God Realization، یعنی تحقق بخشیدن به اون حقیقت برتر در درون خودمون. حتما همگی عزیزان با مفهوم نیروانا آشنایی دارن. نیروانا دقیقا همون حالتی است که انسان در اتحاد با حقیقت غایی و نهایی عالم یا خداوند به سر میبره. به هر حال این اتحاد و یگانگی با حقیقت برتر با و نهایی یعنی خداوند یک میوه‌ها و ثمرات ملموسی هم برای ما داره. خب حالا ممکن این سوال پیش بیاد که خب شما سیر و سلوک کردید، حقیقت غایی یعنی خداوند رو کشف کردید، با او هم متصل شدید، چه احوالاتی بر شما حادث خواهد شد؟ چه تأثیراتی در روان و جان شما ایجاد خواهد شد؟ غالب عارفان میگویند که دست کم 4 حالت ویژه در روح و روان شما ایجاد خواهد شد. اولیش آرامش باطنی و درونی هست. دومیش شادی هست یا به تعبیر عارفان ما وجد. سومیش امید هست، یعنی شما یک آدم امیدوار به زندگی میشید و همینطور رضایت باطنی. اینها میوه های شیرینی هستند که بعد از وصل شدن با منبع هستی یعنی خداوند برای انسان حاصل خواهد شد. اجالتاً در سیر و سلوک عارفانه مراد دستیابی به همین امور هست.
خیلی متشکر، خوب بود آقای انتظام. برگردیم به یه مقدار باز تعریف مسئله. ببینید ما معمولا ادیان بزرگ جهانی یک گرایشات عرفانی همیشه باهاشون هست، به همراه دارن، و کسایی هم هستن خودشون را عارف میدونن، ممکنه وابسته به هیچ نوع دین و مسلکی هم نباشن. بعد سوال اینجا مطرح میشه که آیا عرفان رو میشه تقسیم بندی کلی کرد، عرفان اسلامی و یا غیر اسلامی؟ و اگر اینطور هست، این رو این سوال مطرح میشه که عرفان اسلامی آیا زائیده خود اسلام هست و یا اینکه مسئله وارداتیه؟ یعنی اسلامی وجود داشته، اشخاصی به عنوان عارف اسلامی آمدن و این دوتا با هم به اصطلاح جمع پیدا کرده. سوال مشخص شد؟
سوال مهمی هم هست و فراوان در مجالس، من به خصوص در مجالسی که اهل قرآن درش هستن، این رقم سوال ها زیاد مطرح میشه. ببینید، نه فقط ما عرفان رو میتونیم تقسیم کنیم به اسلامی و غیر اسلامی، بلکه یک تقسیم بندی های پایه‌ای تر هم میشه سراغ گرفت در مورد عرفان. یعنی ما میتونیم هم عرفان دینی داشته باشیم و هم عرفان غیر دینی، یا به قول امروزی ها عرفان سکولار. پس بنابراین این تقسیم بندی ها وجود داره. عرفان یک کل منسجم، یک دست و همگونی نیست، بلکه درش تنوع ها و کثرت های فراوان، کثرت فراوانی وجود داره. تقریبا همطور که شما اشاره کردید، در همه سنت های دینی ما یک گرایشات عرفانی هم پیدا میکنیم. یعنی میشه هم از عرفان یهودی سخن گفت، هم عرفان مسیحی، اسلامی، بودایی، هندو. پس بنابراین مشربهای عرفانی کثیرن، تنوعها زیاده. حتی در اون چیزی که عرفان اسلامی نامیده میشه هم ما تنوع زیاد داریم. مثلا ما عرفان زاهدانه داریم که شاید بهترین نماد اون ابو حامد محمد غزالی باشه، و در عرفان زاهدانه قوام این عرفان بر خوف از خداوند استوار هست. در مقابل عرفان عاشقانه هم داریم که بر حب و محبت استوار هست و شاید بهترین نماد اون هم مولانا باشه. میتونیم یه تقسیم بندی دیگری در درون سنت عرفان اسلامی بکنیم. عرفای اولیه ما عارفان ذوقی و شوقی بودن. یک کسانی مثل جنید، مثل ابراهیم ادهم، رابعه، حسن بصری، بایزید بسطامی، اینها یک حالت عرفان ذوقی داشتن. در سنوات بعدی ما کسانی مثل محی‌الدین ابن عربی رو میبینیم که اونا یک عرفان نظری دارن، یعنی اون عرفانشون خیلی جنبه فلسفی پیدا کرده بوده. به هر حال این تقسیم بندی ها در درون خود اونچه که عرفان اسلامی نامیده میشه هم وجود داره. اما اون سوال دومی که شما یا بخشی از سوالتون رو که گفتید که آیا اصلا ما چیزی به اسم عرفان اسلامی داریم یا نداریم، خب اون هم یه سوال بسیار مهمی هست که به باور من باید پاسخ درخوری به اون داد. ببینید، درباره این که آیا اسلام اصلا درش عرفان پردازده شده یا نه، دو تا نظر وجود داره. یک عده معتقدن که اساساً اسلام چیزی به اسم عرفان خودش پرورش نداده، بلکه پاره ای از مسلمانان از خارج از اسلام عرفان رو یاد گرفتن، به درون اسلام آوردن، و لذا عرفان وارداتی هست، بومی جامعه اسلامی، بومی خاک دیانت مسلمانان نیست. عارفانی که خودش عارفان مسلمان، اندیشه ها و افکار خودشون، راه و رسم زندگیشون رو از قرآن اخذ نکردن. اینها متکی به اسلام و قرآن نیست، بلکه بر اساس تماس با ادیان و مذاهب دیگه اینها رو یاد گرفتن. خب حالا از کدام ادیان یاد گرفتن؟ اینا از کجا اخذ کردن؟ یک عده ای انگشت رو دراز میکنن به سوی آیین زرتشت و میگوین که عارفان مسلمان عرفان خودشونو از آیین زرتشتی یاد گرفتن، مشخصا کسانی مثل سهروردی فور اگزامپل برای مثال. عده‌ای اشاره میکنن به آیین بودا، برخی ها به راهبان مسیحی، و به خصوص من فکر میکنم کسانی که معتقدن عرفان وارداتی هست بیشتر به مسیحیت ارجاع میکنن. راهبان مسیحی همونطور که میدانیم اینا بیشتر پشمینه پوش بودن در قرون اولیه مسیحی، لباس پشمینه میپوشیدن، زهد افراطی داشتند و اینها تارک و دنیا بودن، دنیا گریز بودن و اجالتاً عده‌ای معتقدن که عارفان مسلمان، صوفیان مسلمان راه و رسمشون، افکارشون را از راهبان مسیحی یاد گرفتن. خب دو تا گروه به این نظر اعتقاد دارن، یعنی دو گروه هستن که معتقدن عرفان وارداتیه به جهان اسلامه. گروه اول فقیهان مسلمان هستن، پاره از فقیهان مسلمان معتقدن که اساساً عرفان یک بدعت هست و یک عده افراد مغرض و گمراه رفتن و از خارج از حوزه اسلامی یک اندیشه هایی رو وارد جهان اسلام کردن. این دسته از فقیهان میگوین که عارفان مسلمان وقتی که افکار و راه و رسم خودشون رو منتسب میکنن به زاهدان دوران اولیه اسلامی، میگن ما پیروان زاهدان دوران پیامبر هستیم، اینها یک حرف باطلی میزنن، چون که نیکان و صحابه پیامبر اکرم اینها اولا یک زهد معتدل داشتن، خیلی در زهد افراط نمی کردن، و دوم این که اینها متوجه آخرت بودن، یعنی همه هم مقام اینها کسب ثواب اخروی بوده، به بهشت رفتن بوده. اینها اصلا سیر و سلوک عرفانی نمی دونستن چیه، مفاهیمی مثل فناء فی الله، وحدت وجود، حالات و احوال و مقامات عرفانی اینها نمیدونستن چیه، و لذا بنابر رأی پاره فقیهان مسلمان، عارفان مسلمان ادعای گزاف میکنن که ما اندیشه ها و روش های خودمون رو از متن اسلام اخذ کردیم. اما یه گروه دومی هم هستند که معتقدن عرفان وارداتی به جهان اسلام هست و اون هم مستشرقین هستن. اونها هم معتقدن که اساساً خاک اسلام، خاک دیانت اسلام استعداد پرورش عرفان نداره، خاکی نیست که بتواند عارف تربیت کنه، به واسطه این که اساساً اسلام یک آیینی هست که بیشتر اغراض دنیوی داره، پیروانش رو ترغیب میکنه که قدرت به دست بیارن، حکومت پیدا کنن. اونها اشاره میکنن به این که دینی که جنگ و جهاد رو یک فریضه واجب قلمداد میکنه برای پیروانش، دینی که فتوای به قتل میده، قطع انگشتان دست میده، به تازیان زدن میده، این چنین دینی اصلا لطافت نداره، یک آیین خشن هست، لطافت لازم را نداره که بتواند اندیشه های رفیع و لطیف عرفانی رو پردازش کنه. خب این یک نظر هست. نظر دوم این هست که نه، خاک اسلام برای پردازش عرفان و تربیت عارفان خیلی هم حاصلخیز هست و این چنین استعدادی رو اسلام داره. به قول لوی ماسینیان که یکی از اسلام شناسان و اسلام پژوهان به نام در قرن بیستم بود، میگوید که هر محیط دینی که درش بر تقوا، اخلاص، تزکیه نفس، پالایش درون تأکید بشه، عرفان در چنین محیطی میتونه پرورش پیدا کنه و به خصوص قرآن کریم سرشار هست از اشارات و ارجاعات به این امور، و لذا مسلمانان عرفان خودشونو از متن قرآن استخراج کردن و اینا نیازی نداشتن که چیزی رو به آریت از خارج از اسلام بگیرن. لذا کسانی مثل لوی ماسینیان، نیکولسون که شارح مثنوی شریف هست، همینطور انمری شیمل، اینها مستشرقینی هستند که قائل به این هستند که عرفان ذاتی و بومی خود اسلام هست. عارفان مسلمان که اجماعاً بر این نظر هستند که دستاوردهای فکری خودشون، سلوک معنوی خودشون رو یک جا از متن اسلام و از قرآن کریم اخذ کردن و اونها چیزی رو وارد نکردن. بنده هم به همین نظر دوم اعتقاد دارم که عرفان اسلامی از متن اسلام و به خصوص از قرآن کریم برخواسته، وارداتی نیست. اما در این حال باید توجه داشته باشیم که به هر حال تعامل و داد و ستد هم بین حوزه‌های فرهنگی و تمدنی بشر وجود داره و در قلمرو عرفان هم اینطور بوده. به هر حال عارفان مسلمان هم تعامل و داد و ستد داشتن با عرفا در سایر سنت‌های بشری دیگه و خب هم بر اونها تأثیر گذاشتن و حتی اونها هم تأثیر پذیرفتن، اما چهارچوب کلی اونها به هر حال قرآن کریم و متون اصیل اسلامی بوده.
خیلی متشکرم. تقسیم بندی جالبی بود، خوب بود آقای انتظام. البته ما با توجه وقتی که داریم نمیتونیم به همه اون شاخه ها اشاره بکنیم. اجازه بدید این قسمت آخرش رو انتخاب بکنیم که خب پس اگر عرفان اسلامی ریشه در اسلام داره و از درون مایه به اصطلاح اسلام گرفته شده، خب پس قاعدتاً باید هم در نوشته هاشون هم در به اصطلاح اشعار، حالا اگر از اون عارف یا نوشته ای داره، رجوعی شده باشه یا بشه به اصطلاح استخراج کرد که این ایده ای رو که این عارف میگه از آیه قرآن سوره به اصطلاح فلان و فلان آمده. میخوام شاید به صورت کلی اشاره، البته هر کدوم از عارفان اسلامی ممکنه یه قسمت خاصی رو اشاره میکنن، ولی ببینیم در مجموع اینها چه مجموعی از آیات قرآن هست که میشه گفت درون مایه این اندیشه ها و روش های این عارفان بوده.
بله، اینم خب سوال خیلی مهمی هست. به هر حال اگر که کسانی ادعا دارن مثل خود بنده که به هر حال عارفان مسلمان اندیشه ها و روش های سلوک خودشون رو از متن اسلام گرفتن، به هر حال باید ما بتونیم ردیابی کنیم اندیشه های اونها رو در متن قرآن کریم، ولذا این سوال بسیار موجهی هست. ببینید، تطبیق دادن عرفان اسلامی، اصول عرفان اسلامی با قرآن کریم، خب یه بحث مستقل و پردامنه هست و من فکر نمی کنم در چند دقیقه بشه حق مطلب رو ادا کرد. اما اجازه بدید در حوصله وقتی که داریم 4-5 تا از اصول عرفان اسلامی رو من اینجا خدمتتون عرض کنم، تیدایی که اصولی هستن که عارفان ما در آثار و ادبیاتشون آوردن و خودشون به اونها به اون اصول عمل میکردن، اونها رو من ذکر کنم و بعد برای هر عصری یکی دوتا هم آیه قرآن رو اینجا ذکر کنم که دستمایه عارفان در اخص اون اصل رو ده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، یکی از اصولی که نه فقط در عرفان اسلامی، در همه عرفان‌های دینی در جهان وجود داره، زهد هست. یعنی به هر حال کسی که سودای سلوک معنوی و عارفانه داره باید یک حظ و بهره از زهد برده باشه. در عرفان اسلامی هم این اصل وجود داره. زهد در لغت به معنای چشم پوشی کردن هست، نسبت به چیزی رغبت از دست دادن و دیگه به اون علاقه مندی نشون ندادن هست. و معنی زهد هم بسیاری گفتن یعنی ترک دنیا، یعنی تارک دنیا شدن، که به باور من حداقل در بین عارفان متأخر ما مثل مولانا این معنای زهد معنای درستی نیست، بلکه معنای زهد ترک دنیا نیست، بلکه ترک آفات دنیا هست. یعنی که آدم به زشتی ها و پلیدی هایی که به هر حال در متن زندگی مادی وجود داره آلوده نشه و از اونها برکنار بمونه. یا به قول احمد غزالی، دل در گرو مادیات نداشته باشه. یعنی شما هنوز میتونید خانه داشته باشید، نمیدونم شغل و حرفه داشته باشید، حساب بانکی داشته باشید، ولی دلتون در گرو اونها نباشه. لذا معنای زهد این هست. خب در قرآن کریم هم عبارات و آیات فراوانی وجود داره که مسلمانان رو تحذیر میکنه از اینکه دل به دنیا ببندن. من یکی دو تا از آیاتش رو صریحا خدمتتون عرض کنم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 85 آمده در وصف دنیا، و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، میفرماید که زندگانی دنیوی چیزی الا یک کالای فریبنده نیست. یعنی چی؟ یعنی این شأن دنیا این هست که چیزی هست و چیز دیگری می نماید. یعنی شما فریب امور دنیوی رو نخورید. اینطور نباشه که دل به امور دنیوی ببندید و امور مادی ببندید، زرق و برق های این دنیا، و فکر کنید که اونها هستن که شما رو به سعادت رهنمون میشن. لذا شأن این دنیا به تعبیر قرآن کریم همین دارالغرور بودن هست. و همینطور و قرآن میفرماید، در قرآن کریم آمده و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، دنیا چیزی جز هوسرانی و بازیچه نیست. یعنی شما وقتی که هرچی بیشتر درگیر امور دنیوی بشید و مراقب نباشید، عمرتون رو در غفلت سپری خواهید کرد. یعنی به عبارت دیگه، اونطوری که عارفان ما میگن، این دنیا غفلت سراست. خب ببینید، این مفاهیم رو عارفان ما از قرآن کریم آوردن. یعنی در قرآن کریم به صراحت چنین تعبیراتی از دنیا شده. اصل دیگری ما در عرفانمون داریم و اون این هست که اساساً اگر که یک کسی میخواد در عالم معنا سیر بکنه، میتونه میخواد حقایق معنوی و باطنی این عالم رو کشف بکنه، این چنین فردی باید به قول معروف یک حظ بالایی از خیشتنداری برده باشه. یعنی چی؟ یعنی این به قول مولانا، شما باید لب بر دهان بر برخی از حلواها ببندید تا در یک فرصتی و در یک زمانی شیرین کام بشید. حافظ هم یک عباراتی این همین در دیوانش داره. خب در این اصل عرفانی که مهار نفس هست، یعنی ما تا نفس خودمون رو مهار نکنیم نمیتونیم به مراتب بالای کمال برسیم، رشد معنوی پیدا کنیم و حتی رشد شخصیتی پیدا کنیم. پس بنابراین این مهار نفس یک امر، یک فریضه واجب در سلوک عرفانی است. خب این برگرفته از قرآن کریم هست. همونطور که میدونید، خیشتنداری که یک لفظ فارسی هست، در لسان قرآنی معادلش تقوا هست. تقوا یکی از فربهترین مفاهیم در قرآن کریم هست. در ده ها آیه از تقوا و مشتقاتش استفاده شده. تقوا از ریشه لغوی وقایه هست، به معنای سپر و محافظ، یعنی اون چیزی که آدمی رو از آسیب در امان نگه می‌داره. به عبارت دیگه، تقوا یک ترمز درونی هست که خداوند در وجود فرد ما آدمیان تعبیه کرده که بتوانیم خودمون رو مهار کنیم، کنترل کنیم و نذاریم زمام امور از دستمون خارج بشه. در تأکید قرآن و اهمیت تقوا در قرآن، همین بس که شاخص و میزان سنجش انسان‌ها تقواست. یعنی وقتی که خداوند در عالم انسانی نظر میکنه و میخواهد عیار انسانها رو محک بزنه که چه کسی بر دیگری برتری داره، از این شاخص و میزان تقوا استفاده میکنه. همونطور که میدانید، در سوره مبارکه حجرات این آیه شریفه آمده که خداوند فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما در نزد خداوند متقین و پارساترین شما هست. پس بنابراین این مسئله مهار نفس که یکی از ارکان عرفان ماست، این ماخوذ از مفهوم قرآنی تقوا هست. اصل دیگر عرفانی که فوق العاده مهم هست، همونطور که قبلا اشاره کردم، طهارت باطن هست. یعنی اون کسی که میخواهد پیشرفت معنوی پیدا کنه، طالب این هست که با حقایق باطنی این عالم آشنا بشه، این چنین فردی باید دلش پاک باشه. این تعبیر دل پاک یا قلب پاک فراوان در متون عرفانی ما به ویژه در مثنوی شریف به کار رفته. خب عارفان ما این تعبیر دل پاک رو مستقیما از قرآن کریم گرفتن. شما میدونید اون تعبیری که قرآن کریم استفاده میکنه برای دل پاک چی هست؟ قلب سلیم.
قلب سلیم. بله.
ببینید قلب یه لفظ عربی هست، برگردانش در پارسی دل هست. سلیم از ریشه لغوی سلمه هست، به معنای در سلامت و در امنیت بودن، از آلایش و زشتی بری بودن، خالص و صاف بودن، همون که ما میگیم پاک. پس بنابراین دل پاک، قلب پاک که در آثار عرفای ما آمده، این ماخوذ از قرآن کریم هست. قلب سلیم، حالا من در پرانتز عرض کنم که قلب سلیم دو بار در قرآن کریم به کار رفته و در هر دو بار هم راجع به تجربه حضرت ابراهیم هست. فی المثل اولین آیه در سوره مبارکه صافات هست، آیه 84 که می فرماید از جا ربهو به قلب سلیم. ابراهیم کسی بود که یک دل پاک به پروردگارش عرضه کرد، یعنی این توفیق رو پیدا کرده بود که دلش رو پاک کنه. خب به خاطر همین هم هست که ابراهیم اصلا برای خودش به تعبیر قرآن یک ملت بود، یعنی یک آیین رو بنیاد گذاشت که غالب دینداران در جهان امروز وامدار تجربه میمون و مبارک ابراهیم هستند و اون هم به واسطه همین دل پاکش بوده. آیه دوم در سوره مبارکه شعرا آیه 89 هست که این هم یک مناجاتی است، یک دعایی است که حضرت ابراهیم میکنه و اجالتا در اون آیات بحث از این هست که در روز رستاخیز هیچ چیزی برای انسان سود نداره، یعنی این همه دستاوردها و اکتساباتی که ما در زندگی دنیایی داشتیم با خودمون بردیم هیچ کدام سودی نداره. و بعد میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر آن کسی که دل پاکی با خود آورده باشد. یعنی شما بهترین دستاوردی که با خودتون میتوانید به آخرت حمل کنید و بر خداوند عرضه کنید یک دل پاک است. پس بنابراین عارفان ما در قرآن کریم همین تأکیدات رو میدیدن که واقف به این امر شدن که طهارت باطن، پاکی دل در سلوک دینی یک فریضه واجب هست. اجازه بدید حالا چون میدونم وقت تنگ هست یکی دو تا اصل عرفانی دیگه هم ذکر کنم و ارجاعات قرآنی شو هم خدمتتون عرض کنم. ببینید در عرفان ما مسلمان ها کشف و شهود امر بسیار مهمی هست، یعنی معرفت باطنی پیدا کردن، بصیرت باطنی پیدا کردن. این کشف و شهود هم که در عرفان ما ازش یاد میشه نتیجه ریاضت کشی هست، یعنی بر جسم سخت گرفتن تا روح آدمی تربیت بشه و استعداد کشف حقایق باطنی این عالم رو پیدا کنه. وقتی که آدمی درون پاکی پیدا کرد، اون موقع هست که نور خداوند در اون میتابه و با اون نور آدمی میتواند حقایقی رو ببینه و بفهمه. لذا در این اصل، اصل کشف و شهود، تأکید بر این میره که اساساً عمل هم میتواند معرفت زا باشه، یعنی همونطور که فیلسوف با عقل کسب معرفت میکنه، عالم علوم تجربی مثل یک فیزیکدان با مشاهده عینی کسب معرفت میکنه، نوعی عمل کردن ویژه هم میتواند برای آدمی معرفت به دنبال داشته باشه. من سه تا آیه قرآن رو اینجا ذکر میکنم و بعد یک نتیجه گیری ازش میکنم درباره معرفت زا بودن عمل. سوره مبارکه انفال آیه 29 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یجعل لكم فرقانا، میفرماید ای مؤمنان اگر از خداوند پروا داشته باشید، یعنی تقوای الهی، اگر از خداوند پروا داشته باشید شما را بصیرت شناخت عطا خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی بعد از به دنبال تقوا بصیرت شناخت، یک معرفت خاصی به دنبالش خواهد آمد. و در سوره مبارکه طلاق آیه 2 آمده و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس از خداوند پروا کند، یعنی تقوای الهی، هر کس از خداوند پروا کند خداوند برایش راه برون شو را می گشاید. یعنی اینجا دو تا واژه تقوا و راه در کنار هم آمده، یعنی کسی که از تقوا بهره برده در یک راه و مسیری خداوند او را قرار خواهد داد. آیه بعد در سوره مبارکه بقره هست، 282، که می‌فرماید و اتقوا الله و يعلمهم و يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. از خداوند پروا کنید، تقوای الهی داشته باشید، از خداوند پروا کنید تا او راه حق را به شما تعلیم دهد و او به هر چیز دانا هست. یعنی تقوا داشته باشید یک سری تعلیمات ویژه هم نصیب شما خواهد داشت. ببینید هر سه این آیات قرآن به نحوی میگویند که عمل میتواند معرفت زا باشه. تقوا از سنخ عمل هست، یعنی یک کاری که شما انجام میدید، درست نشستید
یا مجموعه کارهایی که
انجام میدید. دقیقاً اینطوری که شما نشستید دارید به مسئله فکر میکنید، تدبر میکنید. تقوا نوعی تدبر کردن نیست، بلکه بله نوعی زندگی کردن هست، نوعی رفتار کردن هست. لذا این اصل عرفانی ما که معرفت باطنی و کشف و شهود نتیجه ریاضت کشی و خیشتنداری هست، این مستند قرآنی داره. و اما یه اصل دیگه عرفانی که اون هم شنیدنی است راجع به خداوند هست. ببینید اگر شما به آثار فیلسوفان نگاه کنید، غالبا تصویر و تصوری که از خداوند ارائه میدن این هست که خداوند علت این عالم هست، خداوند، متکلمین بعد میگویند که خداوند خالق هستی هست، یعنی نسبت خداوند با این عالم نسبت خالق با مخلوق هست، بنا و بنا هست. عارفان ما گفتن که نه، مسئله خیلی فراتر و عمیق‌تر از این هست. نسبت خداوند با انسان میتواند بسیار بیش از این باشه. نسبت با خداوند با خلقش فقط نسبت خالق با مخلوق نیست، بلکه خداوند اصلا در تار و پود این عالم تنیده. ببینید شما وقتی که از خالق و مخلوق سخن میگید، یعنی خالق اینجاست، اینا مخلوقاتش هستن. هیچ گونه ربط وسیق و در هم تنیدگی وجود نداره در این تصویر و تصور خالق از مخلوق. عارفان ما خیلی فراتر از این رفتن، میگن که خداوند در تار و پود این هستی تنیده، خداوند اصلا این عالم رو پر کرده، عالم ظرف ظهور خداوند هست، هر چه که شما در این عالم بهش نظر میکنید به نحوی او حکایت از خداوند داره، هر چیزی که در این عالم وجود داره نشان از اون بینشان داره. خب این یک اپریشیشن و یه حظ متفاوتی از خداوند هست. خب عارفان ما این افکار، این تصورات از خداوند رو آیا رفتن از آیین بودا اخذ کردن؟ نه، خب این از قرآن آمده. اجازه بدید من 3-4 تا از آیات قرآنی رو اینجا عرض کنم که همین تصویر و تصور عارفانه از خداوند رو به ما تعلیم میده. در سوره مبارکه حدید آیه 2 آمده، بسیار این لطیف و عمیق است. می‌فرماید و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم، او در همه جا و با همه کس هست. این خیلی تعبیر عجیبی هست، خداوند در همه جا و با همه کس هست. یعنی شما در این عالم منطقه ای رو نمیتوانید سراغ بگیرید که خداوند در اونجا حضور و ظهور نداشته باشه. در سوره مبارکه بقره آیه 115 آمده، آیه بسیار معروف میمم هست ولله المشرق والمغرب فعینما تبلو فثم وجه الله. مشرق و مغرب متعلق به خداست، پس به هر طرف روی کنید روی خدا آنجاست. خب این خیلی گویاست، یعنی شما به هر طرف که نظر کنید در این عالم، بالا و پایین، شرق و غرب، شمال و جنوب، فرقی نمی کنه، چهره خداوند در اونجا حاضر هست. عارفان ما به خصوص شما در مثنوی و در دیوان کبیر فراوان می بینید که همین مفهوم قرآنی پردازش پیدا کرده. همینطور باز در قرآن کریم آمده الله نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین هست. این اصلا باز کردن این آیه قرآنی یک دریچه هایی رو بر روی آدم باز میکنه. خب یعنی چی که خداوند نور آسمان ها و زمین هست؟ ببینید شما یعنی چی؟ یعنی هر چیز رو که شما میبینید نورش از جای دیگری، اون هست که این نور رو در این عالم تابونده. خداوند در ذره ذره اجزای این عالم حضور داره، اصلا قوام ذره ذره اجزای این عالم به حضور خداوند هست. ببینید من اینجا تاکید میکنم روی واژه حضور. یه وقت هست که میگید خداوند این هستی رو خلق کرده و بعدش به مرخصی رفته، خب این یک تصور از خداوند. ولی عارفان ما با استشهاد به این آیات قرآنی میگوین اصلا این جهان عین حضور خداوند هست، این جهان عین ظهور خداوند هست. و باز آیه دیگری در قرآن کریم، این آیه که دیگه به نظر من باید خیلی گویا باشه اگه در موردش تدبر کنیم، چهار تا از نامهای زیبای خداوند اسماء الحسنا در این آیه شریفه آمده. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خداوند اول هست آخرم هست. خب یعنی چی اول و آخر؟ یعنی همه چیز در این عالم با خداوند آغاز میشه و با خداوند هم ختم میشه و هر چیزی که بین این اول و اون عالم آخر هست هم در این مجموعه گنجانیده میشه. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خداوند هم ظاهر این عالم هست و هم باطن این عالم. ببینید این که خداوند اول هست، آخر هست، ظاهر هست، باطن هست، هیچ چیز رو بیرون نمیذاره از این عالم که خداوند در اون حضور نداشته باشه و به نوعی در اون ظهور نکرده باشه. یه آیه دیگه هم خدمتتون عرض میکنم چون وقت تنگ هست، حیفم میاد اینو نگم. آیه بسیار معروفی هست، همه عزیزان که با قرآن انسی دارن لاجرم این آیه رو در ذهن دارن که میفرماید نحنو اقرب من حبل الورید. یعنی چی؟ یعنی که من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب شما یه لحظه تصور رو کنید، رگ گردن که بیرون ما نیست، رگ گردن در درون ماست. خداوند میفرماید من از خود شما در نسبت با شما درونی ترم. این معنیش همینه دیگه. یعنی خداوند به یک معنی صریح قرآنه، یعنی نگر اینا من در آوردی عارفان از جای دیگه، صریح قرآنه نحنو اقرب من حبل الورید، رگ گردن در درون ماست. خداوند میفرماید من از شما به خود شما نزدیکتر هستم. ولذا همه این آیات قرآنی اشاره دارند به اینکه خداوند نسبتش با جهان نسبت خالق با مخلوق نیست، بله این هست و بلکه بسی بیشتر از اون که مراد عارفان ما بوده.
خیلی متشکر آقای انتظام. سوالات بونده، من حدس می‌زدم که به برنامه دیگری احتیاج داشته باشیم. اگر اجازه بدید ما بقیه سوالات رو در برنامه دیگری خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم، چون نمیخوام بحث سوالی رو من مطرح کنم و جواب شما نصف کاره بمونه. بله. اگر اجازه بدید بگذاریم برای بعد.
به امید خدا.
خیلی متشکر از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز. منتظر قسمت دوم از این برنامه باشید و امید دیدار شما رو داریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار، شاد و پیروز باشی.